بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تربیت اجتماعی بود با نگاه فقهی و مباحثی که از زاویه دید فقهی می شود در بحث تربیت اجتماعی مطرح کرد. در مقدمه نکاتی را عرض کردیم و حاصل این نکات هم این بود که در حقیقت ما وقتی که اینجا تربیت اجتماعی میگیم، مقصودمون از تربیت اینجا اون مباحث اخلاقی یا اون مباحث مشترک بین اخلاق و تربیت نیست. بنابراین در اینجا نمیخواهیم بگیم که اون چارچوب ها و ضوابط که اسلام در روابط اجتماعی مقرر کرده است چیست. این خودش یک مبحثه، ولی این مبحث یک مبحث معارفی است و مشترک بین اخلاق و تربیت و در جایی دیگری باید بحث کرد و نیاز به بحث مهم و مفصل هم داره. نه، اینجا این کار رو نمیخوایم انجام بدیم. اینجا میخوایم بگیم چه برای این که دیگران را ما بر اساس این چارچوبه ها تربیت بکنیم و تغییر بدیم و این چارچوبه ها رواج پیدا بکنه در جامعه و صادر بشه از دیگران، چه اقداماتی باید انجام داد. مقصود ما از تربیت در اینجا همون معنای خاص تربیته که اقداماتی است که انجام می شود تا دیگران را به سمت این روابط و ضوابط و چارچوبه های دینی هدایت بکنه. این یکی از نتایج بحث های گذشته بود. حالا میام روی اون بیشتر این مقدمات گذشته، این 3-4 مقدمه در حوزه اون تربیت و رابطه تربیت با اخلاق و نمیدونم مسائلی از این قبیل بود که همش هم مباحث بسیار مهم کلیدی بود. اما حالا بیام در مقدمه بعدی روی این واژه اجتماعی ببینیم در باب این واژه اجتماعی که اینجا آمده و تربیت به اون اضافه شده، این چه معنایی داره و چه باری داره و چه معانی میشه براش فرض کرد. عرض شود که ما وقتی که میگیم تربیت اجتماعی، یک بار مقصودمون از اجتماعی همون جامعه پذیری است، این که شخص عرض شود که فرد متعامل اجتماعی بشه، جامعه پذیری داشته باشه. این جامعه پذیری از مقوله های خوب مهمی است که در علوم اجتماعی هم روش تأکید میشه و خوب سازوکارهایی داره. بشر به طور طبیعی و عادی و متعارف خودش اجتماعیه و جامعه پذیری داره. اما اینکه ما چگونه این جامعه پذیری را تقویت بکنیم، چگونه اون را سامان بدیم، رشد بدیم، بر اساس همون مراحلی هم که در این جامعه پذیری در فرد هست. بچه از همون ابتدا شروع میکنه، از همون طفولیت به سمت جامعه پذیری حرکت میکنه تا دوران بلوغ و رشد و اینها. این یک معناست که در حقیقت ما اینجا وقتی میگیم تربیت اجتماعی یعنی چگونه این شخص جامعه پذیر بشه از کودکی تا مراحل بالاتر. و بیشتر در این معنای اول ما بر همون جامعه پذیری شخص تأکید داریم. معنای دومی که میشود برای این ذکر کرد یه مقدار بست بیشتریه در همین معنای اول، شاید هم اجمال و تفصیل باشه، ولی حالا ما جدا کردیم. معنای دوم اینه که وقتی میگیم تربیت اجتماعی یعنی تربیت این شخص، نه فقط حالا از حیث صرف جامعه پذیریش، از حیث همه اون روابطی که این شخص در جامعه با دیگران داره و برقرار میکنه. یک شخص در جامعه ارتباطاتی با ابتدا مثلا خانواده داره، بعد با دوستانش داره، بعد میاد با عموم شهروندان داره، بعد میاد مثلا با غیر مسلمانان داره، با غیر عرشبت که نزدیکانش داره. این انواع روابطی است که فرد داره و مقصودمون از تربیت اجتماعی یعنی تربیت بر اساس نه صرف حالا اون جامعه پذیریش در یه حد محدودی که در اون معنای اول مقصوده، نه بیشتر فراتر از اون، هم آن و هم تنظیم ارتباطات او با همه این دوائری که و جوانبی که ارتباط داره. این که او را یه چارچوبه هایی داریم برای ارتباط این شخص در با خانوادهش، با پدر، مادر، با همسر، فرزندان، این روابط خانوادگی است. بعد میاد روابط اجتماعی داره با دیگران، دوستان، مثلا امثال اینها، و یه روابط عامی هم هست که بین انسان و مثلا مسلمانانه یا هم نوعان خودشه. این چند طبقه از این روابط اجتماعی است. وقتی میگیم که تربیت اجتماعی یعنی پرورش فرد به گونه ای که در همه این ارتباطاتش بر اساس اصول و ضوابطی که تعیین شده حرکت بکنه، مقید بشه به رعایت همه این ضوابط و چارچوبه های ارتباطات اجتماعی. این یک کمی بالاتر از اون بحث اوله. اون بحث اول بیشتر رو همون جامعه پذیری میشه و اینکه بتونه فرد اجتماعی بار بیاد. در اینجا دامنه رو وسیع‌تر میگیریم در همه این دائره ها و حلقه های ارتباطات اجتماعی. اینم معنای دومه که به نحوی البته شایدم این تفصیل همون اولم باشه، ولی به هر حال میشودم با یه دقتی بگیم معنای دوم. منتها در این معنای دوم ما در همون ارتباطات عمومی فرد با دیگران توقف میکنیم، یعنی ارتباطی که با پدر، مادر، خانواده، جامعه چی داره. معنای سوم اینه که یه مقدار این تربیت اجتماعی از این هم اوسع بگیریم که شامل روابط عرض شود که صرف اون روابط عمومیش نیست، بلکه میاد در روابط سیاسی، در تصمیم گیری های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، در روابطی که در حقیقت فراتر از صرف اون حالت رابطه عمومی بین شخص و دیگرانه، نه رابطه هایی که تأثیرات مثلا اقتصادی داره، تأثیرات سیاسی داره. این خب باز اوسع میشه و اون وقت در این معنای سوم تربیت اجتماعی به نحوی شامل تربیت در حقیقت اقتصادی و سیاسی و امثال اینها میشه. روابطی که این با حکومت پیدا میکنه، با دیگران پیدا میکنه، در روابطی که منشأ پیدایش مثلا نظام میشه، حکومت میشه، چیزایی از این قبیل میشه که از اون هم اوسع میشه. این سه لایه ایست که حالا از اجمال به تفصیله یا هر طوری که تفصیل بکنید قابل تصوره. در اینجا یه وقتی میگیم که تربیت اجتماعی محدود ذهنمون به همون جامعه پذیری و اینها، یه وقتی میگیم که نه، رعایت همه اون ضوابط و قواعد در حوزه های ارتباطات عامی که بین او و دیگران برقرار میشه، این دو. حالت سوم اینه که نه، پرورش افراد برای رعایت همه اصول و ضوابطی که در روابط عام و روابط خاص فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، چه سیاسی و امثال اینها پیدا میشه، که اینا از خاص به عام آمد دیگه. اون معنای اول دایرش همون جامعه پذیریه به عنوان یه ویژگی که در شخصیت انسانه، ولی دومی میاد ارتباطات اجتماعی او به معنای ارتباطات عمومیش. در معنای سوم علاوه بر اینها اون ارتباطات خاص سیاسی و اقتصادی و اونها رو هم مورد توجه قرار میدیم. این سه معنا در سه لایه ایست که در تربیت اجتماعی متصوره و احتمالاً حالا ما مطمئن نیستیم که در هم پیش که ببریم مباحث را در کدام از این نقاط متوقف بشیم، ولی به احتمال قوی محور بحث ما همون دومی است، تربیت اجتماعی که میگیم یعنی پرورش افراد بر اساس رعایت و به منظور رعایت همون اصول و ضوابط در ارتباطات عمومیشون با خانواده، با جامعه، با دیگران و امثال اینها. اون معنای دوم احتمالاً مقصود ما باشه که بر اساس اون وقت در اون محدوده فقط جامعه پذیری و اینها نمیمونیم، روشنه، ولی نمیایم به سمت تربیت حالا سیاسی و اقتصادی اونها، اونها را ساحت‌های دیگه قرار میدیم تا این ساحتی بشه مجزایی از اون ساحت‌ها احتمالاً. دیگه به هر حال یک چیز خاصی در اون وجود داره، یعنی یه نوع ارتباطاتی است که منشأ مثلا شکل‌گیری مثلا هر شبات که در انتخابات، بیعت، انتخابات، این چیزا اینجوری وروده در اینها، منشأ یک پیدایش حکومت، اقتدار، نمیدونم چیز خاصی میشه. این را فعلا نمیاریم اینجا اجالتا، چون اینا همه راه نرفته است، ممکنه بعد تصمیمون عوض بشه، ولی فعلا اون لایه دوم میگیم مقصودمونه. این حالا عرض میکنم، اونم عرض میکنم، این سه لایه است که ما لایه دوم را در واقع به عنوان مصطلح مورد نظرمون اتخاذ میکنیم، چارچوبه هایی که در روابط عام میان افراد در محیط خانه یا محیط جامعه وجود داره و باید رعایت بشه، اینا رو مبنا قرار میدیم، میگیم که چگونه ما اینها را در جامعه رواج بدیم، افراد را پایبند به این چارچوبه ها و ضوابط و اصول قرار بدیم و آیا فقه در اینجا چارچوبه های مطالبی داره، نکاتی داره، نه، و چگونه اینو بعد بحث میکنیم. این مقصودمون هست. بله، همه اینا رو داره میگیره. این یک مطلب. مطلب دیگری که باید اینجا بگیم اینه که تربیت اجتماعی از یک نگاه دیگه، که شاید اینو قبل اولم میگفتیم بعد اون نکته رو میگفتیم بهتر بود، دو معنا میشه براش ذکر کرد از یک دید دیگری. یک معنا این است که تربیت اجتماعی که میگیم نگاهمون ساحتی است، یعنی تربیت اشخاص در حوزه اون ویژگی اجتماعیشون، این میشه یه ساحتی از ساحت‌های تربیت و در کنار تربیت مثلا اخلاقی، نمیدونم عقلانی، سیاسی و امثال اینا میشه یه ساحت. اما که اون سه معنای قبلی هم با این ارتباط داشت، اما میشود یک معنای دیگری هم برای تربیت اجتماعی ذکر کرد و اون با نگاه نهادی است. بگیم تربیت خانوادگی و تربیت اجتماعی. در اینجا در این معنای دیگه مقصود این است که تربیت خانواد، تربیت اجتماعی که میگیم یعنی تربیت در اجتماع، یعنی در جامعه خودش یه نهاد دیگه، منتها یه نهاد خیلی عمومی است. چطور میگیم تربیت خانوادگی یعنی تربیت فرد در خانواده؟ تربیت در فرد در خانواده یعنی خانواده در اینجا چه مأموریتی و مسئولیتی داره. تربیت خانوادگی که میگفتیم این بود دیگه، به معنای نهادی، یعنی خانواده چه مسئولیتی در قبال بچه ها داره. اینجا هم اگر به این معنا میشه به کار برد، تربیت اجتماعی یعنی نهاد جامعه در قبال افراد و آحادی که دارن به اون ملحق میشن چه وظیفه‌ای دارن. توجه کردید؟ نه چه وظیفه‌ای در اجتماعی سازی اونها یا روابط اجتماعیشون دارن، نه، این نهاد چه وظیفه‌ای در قبال افراد جدید داره. این معنا اون وقت دیگه اصلا بس میشه چیز دیگری، یعنی وظایف عموم جامعه در قبال نسل‌های جدید، وظایف عموم جامعه در قبال دیگران و نسل‌های جدید در همه قلمروها. به این معنا اگر بگیم تربیت اجتماعی، اون وقت دیگه این نهادی، این قید اجتماعی به شکل نهادی داره اینجا به کار میره و استعمال میشه، ولی در اون معانی قبلی به شکل ساحتی و متعلق تربیت نگاه میشه. بنابراین وقتی میگیم تربیت اجتماعی، یک باره که مقصودمون مثل تربیت اخلاقیه یعنی متعلق این تربیت اخلاقه، اخلاق رو میخواد محقق بکنه. یه وقتی هست میگیم تربیت اجتماعی مثل تربیت خانوادگی است، یعنی خانواده به عنوان نهاد چه در حوزه تربیت چه وظایفی داره، نه متعلقش. اینجا هم تربیت اجتماعی که میگیم دو کاربرد داره، یا به معنای نهاد است، یعنی نهاد جامعه که نهاد فراگیر عمومی است، این نهاد عمومی در قبال رشد افراد و صیانت افراد چه وظیفه‌ای داره، مثلا امر معروف نهی از منکر، اینا میشه نهاد جامعه وظایفی دین بر عهده‌اش گذاشته. اما معنای دیگرش اینه که بیشترم معنای دوم تبادر به ذهن میکنه در تربیت اجتماعی، یعنی در ساختن افراد از حیث روابط و ضوابط اجتماعی چه باید کرد، تربیت در حوزه این قلمروی اجتماعی انسان چه اقداماتی باید انجام. اون حالا میگیم ولی اجتماعی متعلق تربیته، نه نهاد متکفل تربیت. هر جایی که این ترکیب آمد میگیم تربیت عرشبت که حکومتی، تربیت خانوادگی یا تربیت سازمانی، توجه کردید؟ اینایی که اینجا میگیم همه این موارد، تربیت سازمانی، تربیت حکومتی، تربیت خانوادگی، اینا دو جور میشه معنا کرد. تربیت اجتماعی یک معناش اینه که یعنی این نهاد مقصود ما باشه از اون واژه دومی که ترکیب شده با اون، یعنی مقصود اینه که نهاد جامعه، نهاد خانواده، نهاد حکومت، نهاد سازمان چه وظایفی در تربیت داره، اونو نهاد میگیریم که یک عامل تربیته. در همه اینها یه معنای دیگر هم اینه که نه، اون قید مقصود اون متعلق تربیته، اون قلم رو و ساحتی است که میخواد در اون تربیت محقق بشه. هر جای اینجور ترکیب میاد احتمال این دو معنا رو باید بدیم و بعد بعضی جا هر دو معقوله، بعضی جا یکی معقوله، بعضی جا هم بعضی جا یکی از اونها معقوله. مثلا وقتی میگیم تربیت اخلاقی، اونجا دیگه تربیت اخلاقی نهاد نیست، اخلاقی ساحته. و تربیت خانوادگی که میگیم هر دو معنا درش معقوله، گرچه ظاهر بیشترش همون نهاده. در تربیت اجتماعی باز هر دو معنا معقوله در اون، توجه کردید؟ تربیت دینی نه، بیشتر حالا ساحته، منتها ساحتش ساحتی در عرض بعضی قیاسات نیست و یه تفاوتی داره که اونو قبلا هم گفتیم. نه، هر جایی که حالا همینو الان میخوایم نتیجه بگیریم، جایی که یکی از این دو معنا نهادی یا ساحتی معقوله، همیشه ذهنتون دقیق باشه که بدانیم که تا این جمله به کار میره مقصودمون نهادیه یا ساحتیست. دو اصطلاح، اگر یکی از اینا معقوله و دون الاخر، خب همونو دیگه. اما اگر هر دو معنا متصوره، خب باید از اول معلوم بکنیم که ما میخوایم چه کار بکنیم، این مقصودمونه یا اون مقصودمونه. در تربیت اجتماعی حالا نکته‌ای که ما الان میخوایم بگیم اینه، وقتی میگیم تربیت اجتماعی هر دو معنا متصور و معقوله، میشود بگیم تربیت اجتماعی یعنی این نهاد جامعه، نسبت این نهاد نسبت به اعضایی که به او ملحق میشوند یا نسبت به خودشون در درون هم، این چه وظایفی دارن. این میشه نهاد جامعه، نهاد عمومی است. بعد ما میگفتیم یه نهاد مثلا علما هم داریم، یه نهاد حکومت هم داریم، نهاد خانواده هم داریم، ولی یه نهاد عام میداریم که نهاد جامعه است، که ما همینجور جست و گریخته خیلی حرف زدیم راجع به این در طول این سالها. البته گفتیم اینا رو جمع نکردیم یه جایی، و جمع کردنش هم کار دشواری البته نیست، که عموم جامعه چه وظایفی در تربیت دارن، این نهاد چه وظایفی در تربیت داره، این عامل کلی که نهاد جامعه باشه. این یک معناست. به این معنا وقت باید یه بحث تربیت اجتماعی رو در اعداد اون نهادها قرار بدیم، بگیم تربیت خانوادگی، تربیت حکومتی، تربیت مثلا اجتماعی و وسایلی از این قبیل، که این الان مقصود ما نیست در اینجا، حداقل با این معنا الان وارد نشدیم، ولی خود این کاملا کاملا حرف داره، بحث فقهی داره، خیلی هم مهمه، ولی حالا اجالتا الان ما به اون نمیخوایم بپردازیم. معنای دوم اینه که نه، همونی که تا حالا ابتدا هم به ذهن همتون اون میومده، وقتی میگیم تربیت اجتماعی یعنی چگونه افراد را اجتماعی بر اساس ضوابط که دین گفته پرورش بدیم، یعنی در ساحت اجتماعی شدن و روابط اجتماعی چگونه تربیت بکنیم، این مقصوده. اون وقت این مقصود اون سه معنایی که قبل میگفتیم مربوط به این معناست. عرض کردم من مناسب بود که این دوتا بحث رو جا به جا میکردم بهتر بود، یعنی اینجوری الان من جمع بندیم در تنظیم بحث، مناسب ترش اینه که بگیم که آه تربیت اجتماعی اول اینجوری بگیم دو معنا داره، یه وقت معنای نهادیه، یه وقت معنای ساحتیست. بعد بیان بگیم معنای ساحتی هم اون وقت یا همون جامعه پذیری محدود رو میگیم، یا ارتباطات عام رو میگیم، یا نه حتی ارتباطات ویژه مثلا سیاسی و اینها رو میگیم، اون سه معنا رو جزء تبعات و دنباله اون معنای دوم اینجا قرار میدیم. این تنظیمش اینجور میشه.
اون تعطیل
عرض کردم، پریروزا عرض کردم این را، گفتم ما وقتی وارد بحث تربیت شدیم ابتدا نهادی بحث کردیم، منتها دو تا نهادش را مفصل بحث کردیم، یکی نهاد خانواده، وظایف وظیفه این نهاد که محورش همون پدر و مادره، و یکی هم نهاد حکومت که این هم بحث کردیم، هر کدام یکی دو سال بحث کردیم. دو تا دیگه هم حداقل دو تا دیگه هم هست که ما اون را به چون دیدم وارد بشیم خیلی تکرار خواهیم داشت، اونقدر راجع به اینا چیزی گفتیم که دیگه، یکی نهاد علما و نهاد دین، در واقع نهاد عالمان دین بود، چون اینو خیلی بحث کردیم در تضاعیف کلمات گفتیم، در تعلیم هم بحث کردیم، عالمان اونجا بحث کردیم، ولی اینو گفتیم که در مقام تدوین کتاب و نشرمون و تنظیم و تدوین اینا رو همه در یک جلد قرار میدیم و میاریم، ولی دیگه اینجا جدا برای. یکی هم همین نهاد عام جامعه است، در اینم همین امر معروف چی خیلی چیزی گفتیم در این زمینه، این دوتا نهاد ما جدا نکردیم، جدا کردیم و در مقام تدوین هم جدا بحث خواهد شد، اما چون مباحثش پراکنده زیاد گفته ایم و اینها دیدم یک کمی تکرار میشه، شاید هم به خود خسته کننده بشه یا تکرار بشه، از جد اینو میگذاریم برای بحث تدوین که رسیدیم، اینا رو طرحش میکنیم و انشالله انجام خواهد دو گرفت اونها. آره این ببینید، این یک مطلب. یک مطلب دیگری هم که ما وقتی وارد در بحث تربیت میخواستیم بشیم دو سه تا الگو داشتیم. یک الگو این بود که ما بیایم همین نهادی بحث بکنیم، یک الگو این بود که ساحتی بحث بکنیم. الگوی ما الگوی تلفیقی شد، گفتیم اول نهادها رو بحث میکنیم بعد ساحتها رو، حتما این نهاد و ساحت نقاط تلاقی و تداخل داره، ما اون نقاط تداخلش رو در حدی که لازمه اشاره میکنیم وقتی که حالا الان وارد ساحتها بشیم، ولی چاره ای نداشتیم، چون دیدیم که فقط بخوایم ساحتی بحث بکنیم یه چیزای نهادی وجود داره که مهمه میمونه، فقط بخوایم نهادی بحث بکنیم بحثای زیادی از این بحثای ساحتی باقی میمونه، ولذا تلفیق کردیم، ضمن این که میدونیم نقاط تلاقی و توازی داره که اونم رو در جای خودش هر جایی برخورد پیدا کردیم اونو اشاره میکنیم و بحث میکنیم ان شاء الله.
ساحتی تو نهاد جا نمیگیره، مثلا نهاد خانواده ساحتی
چرا دیگه ما هم کارو کردیم؟ اصلا لابد که اصلا ما بحث کردیم وقتی یادتون نیست وقتی نهاد حالا میبینید که مستقل همین ما تصمیمون اوائل هم که اینجا صحبت میکردیم وقتی با ایشون صحبت میکردیم گفتیم نهادی بگیم پوشش میده، بعد که تأمل کردیم دیدیم نه یه خیلی چیزا میمونه که تو نهاد اونو جواب نمیده، گفتیم ساحتی بحث بکنیم، دیدیم باز یه چیزهایی در نگاه نهادی باقی میمونه که این ساحتی اونو جواب نمیده، به رغم اینکه اینها بینشون قسیم هم نیستن بلکه تداخل‌های زیادی دارن، ولی در دو مبحث آوردیم برای اینکه چیزی باقی نمانه. هر جایی هم که دیدیم تکراره دیگه، ادامه نمیدیم دیگه. مثلا ما وقتی بحث تربیت عبادی خواهیم کرد، اونجا دیگه وقتی میرسیم به اینکه خانواده چطور بچه را تربیت بکنه در عبادت، اونو میگیم قد مر الکلام دیگه، اون گفتیم اونو بحث نمی‌کنیم. اما این چیزای عمومی ترش رو بحث می‌کنیم. یعنی گفتم اون محدوده، نه داخل در دومی. بله بس میشه، متا داخل در دومی. گفتم اون سلایه از محدود شروع میشه میره به عام، اون لایه دوم پذیر. پس کل حاصل عرض ما امروز این شد که آقا وقتی میگید تربیت اجتماعی، مثل بسیاری از این اصطلاحات ترکیبی، یه وقتی معنای ساحتی داره، یه وقتی معنای نهادی داره. اینجا اجالتاً منظور ما معنای ساحتی هست، یک مطلب. یکی هم اونی که اول گفتم که مناسبش اینه که دنباله این قرار بگیره، اونی که اینم سه لایه داره: جامعه پذیری یا روابط، ضوابط در روابط عام اجتماعی، یا حتی روابط اقتصادی و سیاسی هم رو بگیره، که ما گفتیم اون معنا و لایه دوم را محور بحث در اینجا قرار میدیم. حالا ببینید، بخوایم باز یه کمی مثلا یه نکته دیگری هم رو چه بکنم که کمی بحث را روشن‌ترم بکنه، اینه که در حقیقت ما تو این ساحت‌ها که وارد میشیم، تمرکزمون بیشتر رو اون نهاد اجتماع به معنی عامه تو همه ساحت‌ها، یعنی اون تکالیف عامی که در اینجا وجود داره. اونجایی که حکومت یا خانواده یا علما میشه، اون به طور خاص اون جدا میشه. در واقع گویا اون در کل ساحت‌ها اون نهاد جامعه را به نهاد عمومی رو داریم منظورمون هست. خب این هم یک مطلب. یک مطلب دیگری هم در مقدمه عرض بکنیم و اون اینه که اینا دیگر خیلی، من نکات اینا را این دفتر 20 سال قبل من هست با نگاه فلسفی و اینها نوشتم، نمیخوام اونها را در اینجا اشاره بکنم چون بحث ما بحث فقهیه، ولی بعضی نکات را باز اینجا اشاره بکنم بد نیست. یک نکته دیگه اینه که اجتماعی بودن انسان یکی از ویژگی های بسیار مهمی است که در باب انسان باید مورد توجه قرار بگیره. منتها اینکه این اجتماعی بودن انسان عرض شود که یک غریزه یا یک ویژگی به ذات و مستقل و اصیل در انسانه، یا یک خصیصه و ویژگی تطفلی و تبعی است، در این باب دیدگاه‌های متنوع و متعددی وجود داره. یک نگاه این است، من فقط اشاره میکنم نمیخوام وارد بحثش بشم، یک نگاه اینه که اجتماعی بودن انسان، یعنی اینکه انسان در یه شبکه اجتماعی قرار میگیره، در تعامل و تبادلات اجتماعی اصلا زیست انسان تعریف میشه. یک نظر این است که الانسان مدنی به طبع، این همون است که از دوره یونان بوده، بعد هم خیلی ها همین رو پذیرفتن، و اون اینه که مدنیت انسان یعنی اجتماعی بودن انسان در ذات و نهاد او قرار داده، یک امر فطری است. مثل که وقتی ما فطریات انسان و ویژگی های ذاتی و طبیعی و فطری انسان رو برمیشماریم، تو اون فهرست اجتماعی بودن هم قرار میگیره. این یک نگاهه، گرچه خود این نگاه حالا ممکنه یک تحلیل های متفاوتی هم داشته باشه، اما میگه که این اجتماعی بودن ریشه در فطرت و ذات انسان داره و به طور طبیعی انسان اصلا مدنی است، اجتماعی است. یک نگاهه. یک نگاه اینه که نه، اصلا مدنیت انسان و اجتماعی بودن انسان یک حالت عرضی اضطراری است که ظاهر بعضی از کلمات مرحوم علامه طباطبایی همینه که اصلا انسان مدنیون بالاضطرار یا به تتبع نه تابع. از باب این که انسان میگه انسان ذاتش فردگرا و دنبال تأمین منافع فردی و شخصی خودشه، منتها وقتی که میبینه که تأمین اونها بدون این که پایه روابطی با دیگران بریزه نمیشود و لذا اومده اجتماعی شده. اجتماعی و مدنی شدن انسان با ریشه در ذات انسان نداره، بلکه بر اساس یک نوع اضطرار و طبع ثانوی است که در انسان پیدا شده. این دوتا رویکرد کلیه در تفسیر اجتماعی بودن انسانه. یک بار میگیم انسان اجتماعیه به طور ذاتی و طبیعی و فطری و مطابق با اون ساختمان وجودی او گرایش به این سمت داره، حرکت حرکت قصری نیست، حرکت طبیعی است. یک بار است که رویکرد دوم را اتخاذ میکنیم که رویکرد دوم میگه نه، این اجتماعی بودن با نوعی یه حالت حرکت قصریه، لابدیت اضطرار ضرورتی است که انسان را به اونجا کشونده است که اجتماعی بشه و در این شبکه اجتماعی قرار بگیره. مرحوم علامه طباطبایی میگه ذات انسان ذات مستخدمه، میخواد همه چیز رو برای منافع خودش به خدمت بگیره. این نظریه استخدام مرحوم علامه داره، میخواد همه را و همه چیز را در خدمت خود بگیره. اون وقت برای اینکه میخواد به خدمت بگیره ناچار بره با دیگران رابطه برقرار بکنه و این تو این روابط دیگران رو به خدمت بگیره. مطمئنیم به خدمت گرفتن هم که همینجور که نمیشه، این با یه چارچوب و ضابطه ای داشته باشه و الومین جنگ و نزاع و دعوای درش. اینه که انسان به تدریج با یک تعقل و اضطرار و با اینجور مسائلی خودش اجتماعی میشه و قوانین و ضوابط رو قرار میده برای اینکه از اون آسیبهاش مسون بمونه. این دوتا رویکرد کلی است که وجود داره. در هر کدام از اینا اون وقت نظریات متفاوتی وجود داره، اون الان نمیخوایم وارد بشیم، خب داستان طولانی داره. و اینم اجمالا توجه به این داشته باشید. اونی که ما حالا اینجا میخوایم در بحث های خودمون عرض بکنیم اینه که دو تا مطلب هست. یکی این که ادعاست، البته الان دارم میگم، ممکنه ما از مجموعه تعالیم فقهی که وجود داره استفاده بکنیم همون نظر اول را. یه مطلبه که این حالا با در آینده بهش بپردازیم، یه نگاهی، یعنی در واقع برداشت فلسفی است از این احکام و اینها که این ممکنه استفاده بشه. ولی در این حال این نکته دوم اینه که در این حال این احکامی که ما در اینجا راجع به تربیت اجتماعی در فقه گفته ایم و خواهیم گفت، این احکام متوقف برای یکی از این دوتا نیست، گرچه ممکنه ازش استفاده اون اول بشه، ولی هیچ توقفی بر این یا اون رویکرد نداره. یعنی از نظر فلسفی هر نظری رو میخواد کسی بپذیره بپذیره. به نحوی این احکام و هنجارهایی که در تربیت اجتماعی هست با هر یک از این دو رویکرد قابل تطبیقه. اینم یک بحث که حالا دیگه سرنخ رو عرض میکنم تا تفاصیلش به تناسب در آینده خواهیم عرض کرد. اینم یک مطلب. مطلب بعدی هم اینه که به این نکته هم باید واقعا توجه داشت که بخش عمده ای از کمال و رشد و شخصیت تعالی شخصیت انسان در همین روابط اجتماعی و تعاملات اجتماعی محقق میشه. یعنی جامعه و روابط اجتماعی یک بستر امتحان و آزمونه و بستر و زمینه ایست برای کمال و رشد انسان. یعنی خیلی از بخش‌های شخصیتی که در غیر این شبکه روابط اجتماعی اصلا شکوفا نمیشه. خیلی از امتحانات الهی است که تو همین روابط اجتماعی اصلا معنا پیدا میکنه. ولی فردی اگه باشه در گوشه غاری بنشیند و هیچ کدام از این روابط اجتماعی نباشه، اصلا خیلی از این امتحاناتی که در عالم هست که همه این امتحانات هم برای کمال و رشد انسانه، اصلا دیگه معنا نداره، مصداق نداره. نگاه دین به این روابط نگاه مثل همه نعمی است که خدا داده، مثل همه روابطی است که خدا داده. این روابط اجتماعی و ظرف روابط اجتماعی و شبکه روابط اجتماعی یک ظرفی است برای کمال انسان و ظرفی است برای اینکه خیلی از امتحانات برای انسان پیدا بشه. شما بسیاری از این مقولات فقهی اخلاقی که ببینید، ببینید اینا اصلا تا آدم تو شبکه اجتماعی قرار نگیره که اینا اصلا معنا نداره. یعنی انسان امتحان نمیشه، رشد پیدا نمیکنه. حالا چی از اون ضد ارزش ها شما بگید، از ظلم و غیبت و تهمت و حسد و چی بگید، ببینید اینا غالبا اینا چیزایی است که این رذایلی است که در روابط اجتماعی خود اصلا پیدا میشه. فضائل هم رو که شما نگاه بکنید، بخش زیادی از اونها میبینید که تو این روابط اجتماعی اصلا اینا اصلا معنیدار میشه و تحقق پیدا میکنه. و از این حیث است که بحث این شبکه روابط اجتماعی یک ظرف مهم برای امتحان و ابتلا و رشد و کمال و احیانا انحطاط هست. و با از این جهت هم هست که اخلاق فقه کاملا باید بیاد اینجا نظر بده. یعنی اینجا جایی است که باید فقه و اخلاق بیاد، این هم به لحاظ نگاه اوصاف و همون افعال بیاد تکلیفش رو معلوم بکنه، چون بخش زیادی از امتحانات و ابتلاعات و رشد و کمال انسان اینجاست. کار فقه و اخلاق هم همون تأمین سعادته. ولی از این شبکه اجتماعی و روابط اجتماعی رو نمیشه دست کم گرفت و بی توجه به اون بود. به همین دلیله که حالا اینم از اون چیزاییست که من بر حسب حافظه عرض میکنم، مرحوم علامه خیلی در چند جای المیزان به خوبی اینو تفصیل و توضیح دادن که اصلا اسلام دین اجتماعیه. یعنی برای اینکه انسان موجود اجتماعیه، حالا چه با روی کرده اول چه با روی کرده دوم، ولی بالاخره انسان موجودیست که قوام و حیاتش در جامعه است و رشد و انحطاطش هم در همین روابط اجتماعی پیدا میشه. و اون جنبه های فردی شخص هم تحت تأثیر این روابط اجتماعیه. اسلام هم که برای انسان آمده، وقت میگه که ذات اسلام یک دین اجتماعیه، ذات اسلام دین اجتماعیه. هر جای اسلام که برید میبینید که به نحوی این رگه های این روی کرده اجتماعی در اونجا ملحوظ و مشهوده. از جمله در مثلا مهمترین جایی که جنبه فردی داره عباداته. در عبادات ما ببینیم که اصلا سر تا پا عبادات، بخش معظمی از این عبادات و مناسک ما بُعد اجتماعی داره، بخش معظمی از اینها بُعد اجتماعی داره. داریم یک بخشی از عبادات که جنبه فردی اون بسیار غالبه و مثل حالا بعضی از مستحبات، حالا نماز شب مثلا چه اینجور چیزایی، ولی بخش عمده ای از عبادات ما یا ذاتش اجتماعی است، یا ذاتش اصلا اجتماعیه، و یا اینکه در اجتماع توصیه شده. حالا بعضی مثلا نماز جمعه ذاتش اصلا اجتماعیه و عرض شود که بعضی عبادات اینطوره که اصلا ذاتش با اجتماع گره خورده. بعضی هم هست که ذاتش، مثل اصل نمازهای فریضه اونها، ذاتش اجتماعی نیست ولی پیوند زده شده با اون نگاه اجتماعی. حالا یا حج بینابینه، تقریبا میشه بگیم به یه معنا ذاتش اجتماعیه به یه معنا مثلا چی نیست. ولی زیاد عباداتی مثل عبادات فردی داریم، مثلا مستحباتی مثل نماز شب و امثال اینها، یا روزه یک کمی جنبه فردیت در او غالبه. این یک دسته از عباداتی که کاملا فردیه. یک دسته عباداتی است که اصلا کاملا اجتماعیه، مثل همین نماز جمعه، و بخش زیادی هم از عبادات داریم که فردی اجتماعیه، یعنی حالت اجتماعی در اون مورد ترغیب و تأکید شده و گاهی اینجوره که اصلا میگه نفس اجتماع یک آثار معنوی داره. مثلا در همین دعا میگه که دعای با اجتماع یا آمین گفتن دیگران در دعا، میگه این اثر داره برای پذیرش دعا و استجابت دعا. خود این اجتماع علل حق و پایه‌ریزی اجتماع علل حق آثار هم مادی و معنوی داره و اسلام به همه اینها توجه داره. خواستم عرض بکنم که حتی در جایی مثل عبادات هم که شما نگاه بکنید ببینید که باز این در تار و پودش این روابط اجتماعی اونها ملحوظ شده و که هست. اینم یک مطلب که شما شه. بله، یک مطلب دیگری هم عرض بکنیم و اون این است که در تربیت اجتماعی که ما به سراغ فقه بریم، مثل جاهای دیگه دو جور میتوانیم بحث بکنیم. یکی تحلیل احکام فقهی است از نگاه اجتماعی، که این خیلی بحث فقهی نیست، تحلیل فقهی است. میگیم آقا این شبیه همین بحثی که الان میگفتیم، میگیم که ما وقتی که میریم تو از کتاب طهارت میگیریم تا کتاب دیات، باب به باب میریم ببینیم که این احکامی که قرار داده شده بخش زیادی از اینها یک فلسفه اجتماعی داره، به نحوی داره افراد نظر اجتماعی تربیت میکنه. این به ما سپرده نشده، میگه نماز رو اینجوری بخونید، جماعت بخونید، اونو اونجوری بخونید، نمیدونم اونو اونجوری بخونید. این احکامی است که برای احکام عبادی، احکام نمیدونم چیز دیگه است، ولی تو عمقش که میریم ببینیم که یک خمیرمایه و درون مایه تربیتی داره. این یه نوع تفسیر در واقع تربیت اجتماعی از احکامه. اما اون کاری که ما اینجا میخوام بگیم از این قبیل نیست. این تفسیر اجتماعی از تربیت اجتماعی از احکام نمیخوایم انجام بدیم. میخوایم بگیم نه، فقه و اسلام برای تربیت اجتماعی چه اصول و ضوابط و تکالیف مقرر کرده که باید اونا رو رعایت کرد، نه اینکه در احکامش چه اسراری از تربیت اجتماعی هست. اون کار اول یک نوع تحلیل احکامه، مثل اینکه اسرار صلات را ما می‌نویسیم با نگاه اخلاقی، میشه اسرار صلات را با نگاه اجتماعی نوشت. اسرار مثلا حج را میشه با نگاه فردی و اخلاقی نوشت، میشه با نگاه اجتماعی نوشت. این تحلیل احکامه، تحلیل فقهی است. کاری که ما اینجا میخوایم بکنیم تحلیل فقهی نیست، کار ما اینجا بیان احکام فقهی است، استخراج احکام فقهی است در حوزه تربیت اجتماعی. شما میخوای تربیت بکنید از نظر اجتماعی، مثلا اینجوری باید تربیت بکنید، این اقدامات رو باید انجام بدید. این نوع دوم اون بحث فقهی ماست، نه اون کار اول که تحلیله. این هم یک مطلب دیگری که اینجا بود. خب ما تو این دو جلسه یا سه جلسه مقدماتی رو ذکر کردیم که تا حدی فضای بحثمون واضح تر باشه. الان دیگه بعد از این باید وارد در خود احکام تربیت اجتماعی بشیم. اما به دلیل اینکه این بحث نوپاست و کمتر کار شده، ما از امروز بحث رو تعطیل میکنیم تا بعد از تعطیلات نوروز، که خود من درگیر مطالعه هستم و فکر و تأمله که بحثای خود چارچوبه هاشو دقیق تر چه کنیم. گرچه میشد الانم وارد بشیم، ولی فکر میکردم که یه دو سه هفته تعطیل کنیم که ذهنمون کاملا تنظیم بکنیم بحثا رو. شما که اینطوریه چون ادامه نمیدید، ولی من نه، ذهنم درگیره انشالله که بحثا رو چه بکنیم. بنابراین بعد از همون 13-14 اونها دیگه اون وقت میشه. بعد 13 به در که رفتید بعدش دیگه تشریف بیارید. صلی الله علیه و آله. Oh, my.